قبل از اونی که بحث شروع کنیم، من دیروز که 11 آذر بود آیه را یک کمیش سبق لسان شد و فدیناه به ذبح عظیم. من اشتباهی به ذبح عظیم درست بشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مراتب عبودیت حضرت ابراهیم است که از اون جمله آیاتی است که در رابطه با مسئله رب ارنی کیف تحیی الموتا، سوره بقره آیه 260. در اینجا سه تا مطلب را خداوند پشت سر هم بیان میکنه. یکی آیه شریفه الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذي یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. یکی این است. یکی هم او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. یکی هم و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. این ستا پوستر هم در اون مطلب اول مسئله اصل ربوبیت و ما به شما عرض کردیم تمام کفار بلا استثناء مسئله ربوبیت را پذیرفتن، تقدیر و تدبیر، خلق، آفرینش، همه اینا دست خدای متعال است. اینا همه پذیرفتن، اینا بحثی کردن. منتها مسئله شرکت در کار است، یعنی میگم ما هم شریکیم، ما هم قدرت دخل و تصرف در عالم تقدیر و تدبیر داریم، یا بت‌ها چنین قدرتی را دارند، یا به وسیله اینها شفاع. بالاخره اینها را یه جوری میخوان در کنار خدا بذارن، نه اینکه اینها را جای خدا بدانن. نیست و نمرود به دلیل اینکه قدرتمند بود مثل فرعون که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این طاغوتیای جهان خیال میکنن همین که خود قدرت پیدا کردن دیدی میتونن خودشون کنار خدا قرار بدن. نه اینکه خداوند قدرت مطلق است، اینا یه قدرت نسبی که پیدا کردن وقت میخواد خودشون رو در کنار اون قدرت مطلق قرار بده. اینجا محاجه حضرت ابراهیم با نمرود رو همین اصله، یعنی نمرود پذیرفته است که قدرت مطلق اونجاست، تدبیر و تقدیر اونجاست، منتها منم فی الجمله سهمی دارن میتونن. الم ترکه الذی حاج ابراهیم، آیا نمیبینی این در واقع یک نوع تحقیر اون شخص نمرود است؟ یعنی نمیبینی اصلا مفتزه، یعنی نمیبینی اون کسی که با حضرت ابراهیم محاجه کرد به چه دلیل؟ ان آتاه الله الملک، به این دلیل که خداوند به او فی الجمله قدرتی داده. همینجا هم خدا میگه همین قدرت نسبی هم که داره دست ماست، یک آن میتونیم قدرت رو سلب کنیم، کاری نداره. خب القال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراهیم گفت خیلی خب خدای من، این خدای من یعنی غیر از این خدا دیگه خدای قائل نیستم، خدای من همونه. این خدا این قدرت چه میمیرانند احیا میکنند، یعنی از عدم به وجود میآورد. مقصود ابراهیم از احیا این بود. او مغالطه کرد و منم میمیرانند و احیا میکنند. مغالطش اینه میمیرانند یکی میکشد، در صورتی که همون که تو میکشی اگه خدا جونش نگیره کشته نمیشه، حرفا نیست. حالا کار داریم و منم میمیرانند یعنی میکشند، احیا میکنن یعنی کسی که حکم اعدامش صادر میکنه عفوش میکنه. این مغالطه است. حضرت ابراهیم داره مغالطه میکنه، خواست چی فهمش کنه. گفت که حضرت ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، اینه که دیگه تو قبول داری که خدای من که خدای بزرگ است آفتاب رو از مشرق میاره، اون اینه منکر نمون. گفت خب حالا که تو میدی خیلی جمعه قدرتی داری، حالا یک کاری بکن آفتاب رو از مغرب تا وحید نبی کرده اینجا نتونه دیگه حرفی بزنه، محکوم شد. این قصه اول. قصه دوم، او کلمی مر علا قریت و هی خاویت علا عروشها. حالا این شخص کیه؟ تو تفاصیل خیلی حرف زدن ارمیاس و زهره کیه کیه؟ اون قریه چه قریه ایست؟ آیا همین بیت المقدس فعلیست؟ قدسه؟ یا دیگر؟ ببینید صد قطب حد خود میزنه در تفسیرش، اینا خوب توجه داشته باشید. اساسا قرآن راجع به قضایای تاریخی گذشته وقتی که میخواد بیان بکنه شاهد قصه کارش مهمه کارش، یعنی از اون حادثه از اون قضیه چه برداشتی میشه، چگونه میشه از اون عبرت گرفت فهم گرفت، این مهمه برای قرآن. اما این که این کجا بوده جاش را لحاظ جغرافی مشخص کنه یا اینکه چه زمانی بوده لحاظ تاریخی مشخص کنه چه سالی بوده، یا اینکه خود اون کسانی که این حادثه به وجود آوردن کیا بودن. صدقوت بگه اگر توی این مسائل خصوصیتی نباشه، مثلا اگر قهرمان اون قصه از ابراهیم خو میگه، اما اگر قهرمان اون قصه کسیست که گفتن من گفتنش در هدفی که قرآن داره یه خالقی نداره، قرآن خودداری میکنه. اساسا وارد جزئیات این شکلی نمیشه، نه لحاظ جغرافی نه لحاظ زمان و نه لحاظ قهرمان وارد نمیشه. چرا؟ میگه چون این حوادث تاریخی گذشته اختلاف زیاد درش هست، فوق العاده به این معرفین اختلاف هست و هر قومی اون چی که خود فکر می کند روش ایستاده است. میگه قرآن خودش درگیر با نه نمی کنه. چرا؟ که اصلا داری نداره، به هدفش هم مربوط نیست. و همینطور هم هست. الان شما ببینید حوادث تاریخی اسلام که مورخین صدر اسلام دقیق نمیشتن، همین طبری در تاریخش بعض حوادث را فرق بین 15 سال می نویسه، 5 روایت در 5 زمان یه حادثه واقع. مثلا دماوند در چه سالی فرق شد؟ اینقدر اختلاف توی حوادث تاریخی. او وقت حالا قرآن بود خودش درگیر کنه با این گون مسائلی که حالا میخواد در سال کذا باشد، میخواد در سال کذا باشد، هیچ دخالتی در. لذا این است که قرآن میگه رسمشی تو تمام این موارد مبهم میذاره و میره، چون خود حادثه مهم است. او کلذی مر علی قریه، ولی از لحن آیه پیداست که این شخص از اولیاء خداست، از کسانی است که از جانب بالا قابل گفت و شنود بوده. این اندازه از آیه پیداست، کی بوده معلوم نیست. چون اصلا همینه که میگن عزرا یا ارمیا، ما شواهد زیادی داریم که اینا نمیتونه باشن قهرمان حدیث، نمیتونه، که حالا وقتی گفتن این حرفا نیست. قرآن موهم باشه. خب مرور کرد بر یک قریه که تمام این قریه آباد بوده، همه از ایران شده، از بین رفته، آدماش مردن، چشم و سارهاش همه خوش شده، درختاش، فضا، خانه ها همه رو هم ریخته. قال انا یحیی هذه الا بعد موتها، چگونه ممکن است اینها بعد دو مرتبه احیا بشه، زنده بشه این آدم ها؟ همین فاماته الله مئت عام، 100 سال او را خداوند اماته. حالا این اماته او یعنی چه؟ و خیلی از مفسرین گفتن یعنی در ثبات رفت، که بگن اصحاب کرام همینجور است که یه نوعی کماست، 100 سال در این حال. و بگن لحاظه چیزم هیچ بعدی ندارد، چون ثابت شده به کسانی زیادی در حدود 15 سال به خواب مرد رفته بود. اینا همه در مستقلات طبی تاریخی اینا ثبت شده، یعنی همین در اصل ما. و حتی کسانی که 45 بود، 5 ماه، 6 ماه، اینا هست، یه چیز مستبعدی هم نیست. علال حاله بعضی میگن اینجور است که این در این حال رفت، یعنی خودش به اون عنوانی که اساسا به طور کلی نابود و متلاشی بشه نشد. ثم بعثه قال كم لبثت، قال لبثت يوما او بعض يوم، یعنی پیش خود گفت چقدر، نمیدونم مثلا آفتاب کجا بود، کجاست حالا، یا یک روز کامل خواهیدم یه مقداری. مثلا فرض کنید که امروز صبح ساعت مثلا یک ساعت بعد از آفتاب این حالت بهش رو داده، وقتی که به روش اومد نزدیک ظهر بود، این فکر کرد یا صبح تا ظهر این حالت بهش رخ داده یا یک رو گذشته، گفتنش نمیدون نیست، برای اینکه بفهمید اینطور نیست. فنبر اینا طعامی که و شرابی که لم یتسنه، یعنی همون گونه که خودت همونطوری تر تازه مونده ای، طعام و شرابت، اون کوزه آبت، اون نون و پنیری هم که هم پاد بود، اینم تازه هم هست. لب یتسنه یعنی هیچ گونه حتی موندم نشده، اون تازه است. وندر الى حماره، اما اون مرکوب تریبا بکن ببین متلاشی شده. این دلیل برای این است که تو مدت زیادی ولن از حلت آیتا للناس و امور الى العظام کیف ننشیزها، یعنی این استخونه ها نگاه بکن، ما این استخونه ها را به هم ترکیب میدیم و از نو استخونه نو میشه. ثم نکسوها لحما، بعد این بنا میکنه گوشت روی اینها بیاد. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، این هم یک نمایشی بود که به این شخص ارائه داده شد برای اینکه روشن بشه که چگونه ممکن است در روز رستاخیز مرده ها از نو زنده بشه. حادثه سوم باز مربوط میشه به حضرت ابراهیم و قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، از خداوند این تقاضا رو کرد که من نشون بدم چگونه مرده ها رو زنده میکنه. اینجا خوب دقت بفرمایید، حضرت ابراهیم چی میخواد از خدا؟ اصلا اساسا میخواست بفهمه که خدا چگونه مرده زندگی میکنه، یعنی اصلا مرده زنده کردن رو میخواد ببینه، اینو میخواد ببینه یا کیفیت رو میخواد ببینه. کیفیت غیر اصلشه، یعنی اونی که حضرت ابراهیم به جنبانش بود، اصل این که چگونه مرد زنده میشه یا کیفیت زنده شدن، یعنی این اجزای متفرقه چگونه به هم میپیوند، میخواست اینا رو ببینه. ببینید یه مسئله ایست. خب حضرت ابراهیم چرا انتقادها رو اصلا میکنه؟ مراتب ایمان مسلم است و پیداست این در همون اوائل بوده، یعنی هنوز شاید از عراق هم کوچ نکرده بوده که این تقاضا آمده کرده، در همون مراحل سیر تکاملی بوده حضرت ابراهیم. در واقع حضرت ابراهیم علم الیقین براش حاصل بود، ولی میخواست این علم الیقینش مبدل بشه به عین الیقین. بین علم الیقین و عین الیقین فاصله زیاده. یا شما یقین دارید که داخل این جعبه چی هست؟ مخبر صادق بهت گفته این پاکتی که برای تو فرستادم توش این مبلغ پول است. این علم الیقین، چون شک نداری در گفته او، حساب دقیقه، راست میگه. اما وقتی در پاکت باز کردی نگاه کردی میشه عین الیقین، یعنی علم انسان عینیت پیدا کنه. میگن حضرت ابراهیم میخواست این علم الیقینش مبدل به عین الیقین بشه، یعنی مراتب کمالی علم را میخواد طی بکنه، مراتب کمالی یقین را میخواد طی بکنه. پس در ابراهیم شک و تردید و شبهه و ریبی نبوده. ابراهیم این سیر تکاملی را داره تصاعد میکنه، پله به پله میخواد به اون آخرین پله برسه که علم الیقینه. بسیار کاریس متناسب با مقام حضرت ابراهیم. قال اولن تؤمن، یعنی آیا یقین نداری؟ چرا؟ یقین که دارم، علم الیقین هست. ولیکن قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی اون آرامش پیدا بکنید. ما آرامش وقتیست که انسان همین پاکت رو تا درش باز نکردی فرق بکنید تا اون وقتی که همین درش بست. قال فخود اربعتا من الطیر فصورهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اینجا خداوند به حضرت ابراهیم گفت برای اینکه حالا این عین الیقین میخوای برات پیدا بشه این کاری که به دیگم بکن، خود اربعه من الطیر چهار مرغ که میگن مفسرین میگن، این یه چیزایی که تو قرآن هست یه چیزایی مفسرین گفتن چهار نوع مرغه، مثلا خروس، کبوتر، طاووس، به شما عرض بریم که کلاغ، این چیزا دیگه هم گفتن. اینا چهار نوع مرغ میگیر که حالا میگن سرم داره در این انواعه، اصلا اینه دیگه حرفای مفسرینه، تو قرآن نیست. فقط اربعت از من انتایر چهار تا مرغ بگیر فصورهن الیک. من ابتدا تفسیر ظاهری میکنم طبق معروف، بعد اون چی که باید عرض کنم میکنم. لذا اینی که الان دارم میگم به عنوان حرف آخر تلقی نشد. فصورهن الیک اینجور گفتن، یعنی اینا را تیکه تیکه بکن، تیکه تیکه بکن. و حالا بعضی گفتن که مثل که تو چرخ گوشت میدارن، یعنی هر چهارتا را مثل چرخ گوشت اینا را خورد و ریز بکننش، یا با ساتور که گوشت را چیز قرمه میکنن اینا را خوب ریز بکن گوشتاشون را خوب، حتی فراشون رو همه چیشون. ثم نجعل على كل جبل منهم جزءا، گفتم این ده تا کوه بوده، یعنی این چهار تا مرغ که میشتیش همه یه جا به حساب نرم شد و ریز شد و مخلوط شد، اینا روی ده تا کوه هر مقداریش را روی یه کوهی بزنه. بعد حضرت ابراهیم این منقارهای اینها را تو انگشتاش گذاشت، گوشتا اونجا، پرها همه قاطی اونجا. ثم اهمنه، بعد اینا رو بگو بگو طاووس، وقت تمام اجزای طاووس از تمام این ده مکان پرش میکنه میاد و با این منقاری که اینجا هست جفت میشه و در تو حضور پیدا میکنه و همه این چهار حیوان این شکلی که میخواست در واقع کیفیت احیا بهشون بده که چطور انسان ها که میمیرن اجزاء بدنشون متفرق میشه، هباء منثورا میشه، در جهان طبیعت اجزایشون متلاشی میشه میره، چطور خداوند دو مرتبه اینها را از اطراف جهان اینها را جمع میکنه. این نمایش برای ارائه اون مطلب است. ثم ادعوهن، اینها را بخوان، یأتینک که سعیا، یعنی با کمال کوشش اینها به طرف تو پرواز میکنن و میان. و علم ان الله عزیز و حکیم، بدون که خداوند عزیز است. عزیز یعنی کسی که اگر کاری بخواد بکند هیچ مانعی برش نیست، هیچ قدرتی. و معنای واقعا عزیز یعنی قدرت قاهره. بدون که خداوند قدرت قاهره است. و حکیم، حکیم اگر کنار عزیز حکیم نباشد درست نیست، چون قدرت نوعاً به شما عشد به این که یک حالت ناپسند همراه داره، اما اگر شخص قدرتمند حکیم هم باشد این قدرت را به جاش اعمال بسیسته. خداوند درست است قدرت قاهر است، اما در این حال حکیم هم هست. خب این ظاهر آیه تا اینجا روشن شد. حالا باز اهل عرفان مطالب اینجا گفتن که او را هم عرض بکنیم بد نیست، که بهترین کسانی که در این زمینه صحبت کرده مرحوم فیض کاشانی است که ایشون ذوق عرفانی خیلی بالایی داشته و در نوع آیات این چنینی اون ذوق عرفانیش را به کار می‌برد. ایشون می‌فرماید به این که دستور داده شد چهار مرغ. حالا این که چرا مرغ؟ میگن به جهتی که مرغ بیشتر از دیگر حیوانات به انسان انس میگیره و اگر نفرت کنه بیشتر از دیگر حیوانات میتونه از دست انسان فرار کنه. خواهد این ابراهیم بتونه این کار را نسبت به این مرغ ها بکنه خیلی هنر کرد. این یعنی بعد این که این حیواناتی را که البته تو قرآن نیمده به حضرت ابراهیم دستور داده شد، مثل خروس و کبوتر و طاووس و غراب، اینها که کلاغ باشد، اینها هر کدام مظهر صفاتی هستند که برای انسان صفات نکوهیده است. مثلا دیک که خروس باشد مظهر شهوت فوق‌العاده است. حمامه مثلا که کبوتر باشد حس، طاووس تکبر و خودپسندی و این هاست، غراب هم کارهای رزد و پست و این ها. لذا انسان باید برای اینکه به مقامات عالی برسه، اینا کنایه از اینکه باید این صفات سرکش که در نفس وجود دارد اینها را خورد کنند، اینها را همه را توی چرخ گوشتی که باید نمارد خوب خورد بکنه و و باید اینها به گونه ای مطیع انسان بشن و به گونه ای رام بشن برای عقل که تا ثم مدعوهم نجد. یعنی باید تو کوشش کنی که این صفات درونی اربعه که تو را ممکن است سقوط بدهد اینها را چنون رام کنی که اینا به فرمان تو باشن، نه اینکه تو به فرمان شهوت باشی، نه اینکه تو به فرمان تکبر و آز و طمع و ناپسندی ها باشی، نه، اینها باید رام تو باشن. معنای رام تو یعنی رام عقل تو باشن که همچون عقل اجازه میدهد کاربرد داشته باشن. اینها مطالبی است که عرفا هم در این زمینه گفتن. حالا یه مطلبی هم ابو مسلم اصفهانی داره، بزرگترین مفسر و محقق دارای نظرهای بسیار بلند که در قرن سوم یعنی 1100 سال پیش ایشون میزیسته که ان شاءالله هم عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.